الله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در ارتباط با این ترکیب آیه کریمه قل هو الله احد که صحبتی شد در این که آیا این هوه به اصطلاح ادبی ضمیر شأن است یا نه ضمیر معمولی است و مرجعش مثلا ذات اقدس حق متعال همسایه هوه. این خب در کلمات هر دو وجه ذکر شده، مثلا در مجمع هر دو وجه آورده و لارن ترجیح هم نداده هیچ کدوم را، همینطور گفته احتمال هست این باشه احتمال هست اون باشه، ولو که حالا اون ضمیر شأن را در اول ذکر کرده. در خود این ضمیر شأن که اینا خب مطرح کردن دیگه در ادبیات، از جمله باب رابع مغنی، باب اون ضمائری که در میگرده به مرجع بعد، چون قاعده اولی در ضمیر اینه که به مقدم برگرده، ولی گاهی ضمیر به متأخر برمیگرده. اون مواضع را که ایشون شمرده، حالا شاید موضع دوم یا سوم ضمیر شأنه که در حقیقت مرجع ضمیر اون جمله بعده، مثلا شأن این است که فلان، جریان از این قرار است، که ان این معنای شأن در اینجا معنی همون جریان قضیه امثال این هاست و اون عبارت از اون جمله که بعد ذکر میشه. این را ایشون گفته و بعد گفته ضمیر شأن علی حال از 4-5 جهت توش هست که اینو داریم، خلاصه خلاف معمول ضمایر هست و اینها، لذا بعد گفته که تا بتوانیم که ضمیر عادی ما قرار بدیم و مرجع مقدمی براش پیدا کنیم، بهترینه که بگیم ضمیر اصلا ضمیر شأن نباشه. اون جایی که دو احتمال هست، همون احتمال رو انتخاب کنیم که ضمیر شأن نیست. این مطلبی که ایشون به طور کلی گفته. حالا در آیات کریمه و مشابهاتش اگر بخوام ضمیر شأنی رو پیدا کنیم، بعضی آیات کریمه را به نظرم حالا یا در موقع یا در غیرش تعرض کردن، مثلا گفتن این رو از جون فعیداهی شاخصتون ابصار الذین کفر، فعیداهی شاخصتون ابصار الذین کفر، ابصار اون کسانی که، یعنی جریان از این قرار است و قضیه این طور است که ابصار اون کسانی که کافر شدن، حالا شاخص دوخته میشه به یک موردی، حالا اون اگه ما قبل آیه مرمون میشه تهدیدیست برای کفار برای روز قیامت. یا آیه دیگری هم در ذهنم بود که از همزور شما که اینم به عنوان ضمیر شأن مطرح شده که الان از ذهنم رفت، اگر شما در ذهنتون هست بگید. یه آیه دیگری را هم مطرح کردم به عنوان ضمیر شأن، الان یادم نیست. بله، ام لهم آلهتون تمنعهم من دوننا، برای اونجا هم باز ضمیر تقریبا مؤنثه که حالا برمیگرده به ما بعد، و گفتن این ضمیر شأن علی حال گاهی مؤنث آورده میشه به اعتبار اون جمله بعدی، مثلا در این آیه ابصار الذین یا شاخصتون که صفت است برای عین و چشم امثال اینها، به مناسبت ضمیر مؤنث آورده میشه. یک آیه دیگری هم در زمینشن مثال دادن در آیات کریمه که حالا الان در ذهنم نیست، بنابراین میشه از مراجعه کنیم. بعد آیه حال در این آیه در این سوره مبارکه دو احتماله، یعنی نمیتونیم ما ترجیح بدیم حالا به حسب یکی زمیر شن را، چون بعضی فقط همین زمیر شن را مطرح کردن، چنده استظهار کردن که این زمیر شنه، اما ظاهرا داری بر این استظهار نیست. به حسب طبع اولی اگر انسان وقتی آیه را میخونه بیشتر در ذهنش میاد که زمیر شن نباشه، قول هو الله احد، اوست الله، هو که احد است، مثلا هو الله هو احد. البته در ترکیب این آیه این از اختلافی هست که آیا این احد خبر بعد از خبره یا جور دیگری یا توجیه شده، که الان خیلی مهم نیست، ولی انصراف بیشتر آیه قل هو الله احد بیشتر به ذهن میاد که این هو برگرده به ذات اقدس حق متعال، اشاره به اون ذات مقدس است. مثلا با توجه به اون بعد از روایاتی که در شأن نزولش آمده که از حضرت خواستن که انصب لنا ربک و این آیه نازل شد، با توجه به این هو یعنی شما نسبت رب را خواستید که رب را معرفی کنیم، هو الله احد که تعریف ذات اقدس حق متعال است، این بیان که آیه کریمه معرفی میکنه و ظهور از هر در این جمله به نظر میرسن انصراف ذهنی بیشتر به طرف این میره که ضمیر شأن نباشه. درشان احتمال میشه در جایی که چاره نداریم، خب ناچاریم که در آخر شأن معنا کنیم، لطفاً بودیم ولی انصراف بیشتر به این طرفه. و علایه حالا این رو باز خیلی مهم نیست واسه را دقت کنیم، از کنم به شما این یک جهت بود که حالا باز خواستن حول و حول شدن میگیم جهت ادبی داره، خیلی جهت دیگه کلمه هوه که اگر حالا ما هوه را بگیم مرجع ذات اقدس حق متعال، هوه حالا کلمه هوه به حسب بعضی از روایاتی که دیروزم خوندیم خود هوه هو که نه از اسماء الهی حساب میشه. البته در اون روایاتی که اسماء را شمردن بعد از روایت هست در طورت صدوق که اسماء الهی را شمردن کلمه هو در اونجا ذکر نشده به امام اسم، ولی اون روایت دیگری که خوندیم حالا ممکنه سندش هم خیلی معتبر نباشه، ولی علی حال روایت به این صورت وارد شده بود که همون جریان حضرت امیر سلام الله علیه و خوابی که جناب خیر را دیدن و که تعلیم کرده بود به حضرت این یاهو، خود این کلمه یاهو یاهوه این خب جارت میکنه در این که علاقه هوه یه جهت اسمی داره که ما صدا میدنیم یاهو، منتها خب یک عظمتی در مسئله هست، یک عنایتی در این مسئله هست که به اعتبار که ذات اقدس حق متعال غائب است از انظار و از افکار و از اندیشه ها، در این حالی که حاضر است و نزدیک است و مؤمنین او را به رؤیت قلبی رؤیت می کنند و خودشون را در محضر از که الله می بینند، ولی خب هیچ نه قابلیت رؤیتی به چشم داره و نه قابلیت رؤیت به این معنا که تغییر در ذات اقدس حق متعال اینا ممنوعه و معنا نداره، کما اینکه روایات متعددی در این جهت هست، لا تدرک الابصار آیات و روایات در این زمینه فراوانه که کل ما ملی از تموه و اوهانکم فی عدد معانی فهو مخلوق مثلکم مردودان الیکم و نهی شده از تفکر در ذات. در هر حال اینها تناسب با این داره که پس هو یعنی همون او، شما هیچی نمی فهمید یعنی از این که خواسته باشید تحلیل کنید، هو یا هو او، ای او که از انظار ما قائبی در این حالی که ما به تو ایمان داریم و خود و خودمون را در محضر تو میبینیم، ولی تو قائب هستی از انظار و از ادراکات ما. لذا این تناسب داره با این که از اسماء باشه و روایت ما تایید میکنه. اون تا وقت یا هو یا من لا هو الا هو، اون سآلی که در تیشون مطرح فرمودن که خب یعنی چی یا هو، بسیار خوب صدا. اما یا من لا هو الا هو یعنی چی؟ یا من لا هو الا هو، این هم باز اشاره به همون تأکید این است که تو از انظار و از افکار غایبی. هویی که اگه بخوام تعریفش کنیم فقط میگیم هوه، یا من لا هوه، هوه ای نیست الا او، یعنی به این معنا از این جهت را بفرمایید که ما در عالم هیچی نداریم، هیچی نداریم که قائد باشد از انظار از افکار غیر از خدای متعال. یعنی اون هوه مطلق او فقط خدای از اون که حق متعال، ولا سایر اشیا سایر چیزها قابلیت یعنی داره که انسان در بارش تفکر کنه، تأمل کنه، تعمق کنه، تحلیل کنه اونها رو یک صورتی، ولی اون پس لا هوه، هیچ هوه ای نیست که الا هو، اون هوه مطلقی که هیچ قابلیتی نداره که ما درش تفکر کنیم و تعمق کنیم، فقط منحصر است به ذات اقدس حق خود. این چیزی که به ذهن بنده میاد از
این به
حمل اولی
نگاه شده، یا من هوه، این هوه که من حمل اولی نگاه شده نگاه می‌کنیم، هوهی که من اول نگاه می‌کنیم به قول مطلق نیست مگر اینکه
هوهی نیست الا هو، دلیل بقیه چیزها بقیه اشیاء اونها هوه نیستن. یعنی چی؟ یعنی به یک صورتی قابل تفکرن، قابل تعملن، تحلیل میشه. اما خداست که سبحان است، اکبر و من ان یوسف، وصف اکبریت، این اشاره به همون وصف اکبریته، الله اکبر من ان یوسف، اون بزرگتر از اینه که توصیف بشه، همه چی قابل توصیف هست به یک صورتی، ولی حق متعال قابل توصیفی، توصیف هم که میگیم یعنی توصیفات الله، توصیفات به صفات ذات و کمال، اونا که همش کمالاته، اما پی بردن به ذات اقدس حق متعال، تصوری توهمی از اون ذات مقدس اونا ممنوعه، از اون قابل نیست. حالا این هم میشه میدونی معنا کرده. حالا یه حال اون روایت وارد شده، هرچند اون روایت حالا اگه با هم خیلی سندی بیشیم اون شاید خیلی سندی معتبری نداشته که به اصل اصطلاح، اما خب از اون رد هم نمیشه کرد، چون روایت که سندش معتبر نباشه در فصل معنیش نیست که تکذیب کنیم، چون بلکه اگر روایتی باشد که بالاخره معید داره، شواهدی داره، اون همون معیدات و شواهد کافی است که ما نتوانیم روایت را رد کنیم، ولی بگیم حالا برای که باز انتصابم ندیم به معصوم سلام الله، در هر صورت احتمال صدورش کاملا هست و اون توی تخصیصی که هست حضرت خواب دیدن دونیم دونیم چیه، خب دایی بر اینان دایی بر تز و احترام در این جهان نیست، این جهتون باید رعایت بشه، خب گاهی چه دایی در جعله کسی بقید یه روایت رو بیسره جعل کنه که چی ها و علایه حال بگه حالا چی ها جعل کردن اون کسان که غارب و غلوب بودن یه غلوبی نیست چیه مثلا دایش چیه ولی در تناسب هم نداره به این که روایت رو منتصد حالا بله اگر ذات سندگی اگر روایت منحصر باشه این بخوام ما نسبت بدیم این را به خدای متعال به این که بله به معصوم علیه السلام که معصوم فرموده است این ذکر را تو بگو خب این کار نمی کنیم دایی برای انتصاب نداریم ولی در این حال احتمالشون هست این اشکالی نداره که انسان این را به عنوان این دعایی مطرح کنه و توجیه هم داره و علیه حال این جهتی بود که مربوط به کلمه خوبه است کردیم از که نظر شما دیروز یه در تفاصیل هم گفتن
یا
برای آن بله همون روایتی که دیدم خوندیم از روی
چی بود
تیرد دوی تیرد دوی تولی صدو ها خوندنه بود خب اون روایت یه جلد دوی توضیح سر همون که حضرت خواب دیدن دو خیلی خوب جلد دوی توضیح سر اگه صفحه شما خونده
صفحه چند؟
89 بارمان قادرست
نمیشته
آره شد
با
شما از که تفسیر بارمان نام کرده خیلی خوب حالا اینم این بهاره مطمئن این جلد سته بهاره شاید اینجا هم پیدا بشه در بعضی البابش مناسب حالا این انشاءالله بله خواست درز بکنم بسیار خوب از کنم محضر شما این در کلمه الله حالا یک نداریم در الله در این کلمه صحبت کنیم خب اون چیز معروف است و مشهوره که الله اسم و علم لذات المقدس تنها اسم بلاخره اون چیز خوب متبادر است و متعارف است در عرب و در برش یک اسمی دارن کنیهی دارن صفاتی به اصطلاح دارن در صورت حالا یه بخوان تنظیر کنن با تقریب به ذهن خب مثلا زید این اشاره است به ذات اون شخص اشاره به ذات زید منطقه صفاتی داره عالمه نمیدونم خطیبه چیه چیه اونا صفاتش به امان صفت مطرح میشه خب حسن به شما اگر که مربوط به ذات اقدس حق متعال در هر حال در عرب یک اسمی و علمی در ارتباط با ذات اقدس هست اون کدام اسمی این کدام کلمه است که اشاره به خود ذات اقدس باشه غیر از الله ظاهرا چیزی نداره بقیه همه صفات هم را با مثل الرحمن و رحیم خیالت که خاصی تر اون چی که ولذا اون چی معروف و مشهور که ظاهرم همینه الله به عنوان اسم خاص ذات اقدس حق متعال لذا تسمیه دیگری به این الله هم ممنوعه کسی حق نداره اسمش بذاره الله رحمان میذارم رحیم میذارم صفات را اسم بذاره چشکال نداره هرچند بهتره که در فقه هم گفته شده که یک عبدی بهش اضافه بشه عبدالرحمن عبدالرحیم مثلا عبدالعظیم که معروف اینه ولی حالا کسی بخواد خود رحیم را اسم بذاره اشکال نداره البته در رحمان یک اختلافی هست که در فقه که بعضی گفتن رحمان را هم جایز نیست گفتن رحمانم ولو اسم صفته ولی صفتون خاصتون لذات الاقدس صفت خاصیست که اون رحمت عمومی حق متعال که جامعه همه موجودات هست این اشاره به اون رحمته و این صفت صفت خاص حق متعاله لذا به نظرم یه قولی هست یک وجه هسته در روایت هم احتمال آماده باشه روایت فقهیش که اسم رحمان را دیگه به دیگری هم اطلاق نکنه ولی رحیم اشکال نداره خود رحیم از صفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست دیگه، اون از اینکه آیه مبارکه بالمؤمنین رؤوف رحیم گفته شد. ولی کلمه رحمان ولی زاد در کلمه رحمان شبه علمیت هم گفته شده، گفته شده یک مادر رحمان هم یک حیثیت علمی پیدا کرده که اختصاص داشته باشه مثل اسم الله. در بچه داری دیگه الله روشنه مسئلش، حالا ما در الرحمن خیلی چون خودش بسم الله الرحمن الرحیم و در اون تفسیر از اونجا باز گفته بشه ما در باده نیستیم. این خود کلمه الله مسلم علم لذات المقدس، ولی خب گفتن که این الله گرچه علم است ولی مشتق به علای حال، یعنی اصل اشتقاقی را معمولا مطرح کردن، گفتن در اصل وضعش مشتق شده، با یک تناسبی این الله از اسم شده و علم شده. دو سه وجه در اینجا گفته شده که بعض روایات هم تقریبا اشاره داره به این مطلب. عرض کنم نظر شما. بله یک احتمال این است که مشتق باشه از ولها، این اشتقاق های اصلی دیگه در عرب مرسوم میده، بالاخره یک اشتقاق رسات میکنن بعد تغییراتی هم درش داده میشه. وله به معنی تحیر مثلا به اعتباری که ذات مقدس حق وله فیه الافهام تحیر فیه الافهام، یک تناسبی داره با این جهت یعنی تحیر. از من بذاری شما یک احتمال دیگری گفته شده در بله بله چون یک احتمالی در البیان گفتن اسم رو ما خویی که که اشاره نکردم یه احتمالی که عرض دادم گفتن به معنای ارتفاع ارتفعه یک حالت میتونی به بعد یک شاهدی هم آوردن که از اون مشتق باشه مثلا به معنای ارتفاع و بلندی، یعنی علیه حال بلند از که عظمت حق متعال و بلندی او از جمعی افکار و افهام و بالاتر بودن او. از خمیدور شما ببینید در این روایت اون روایت هم که از آقای رزاداد اشاره کردن در همین بهار الان درش برخورد کردن دنبالش هست، بهار جلد سوم صفحه 221 که از توقید صدوق از کنون که نقل میکنه به سندی نقل میکنه از ابل بختری و حد ابن وحب القرشی که حالا تضعیف هم شده که انا ابی عبدالله الصادق جعفر ابن محمد انا ابی محمد ابن علی الباقر علیه السلام فی قول الله عز و جل قل هو الله احد تا به اینجا میرسن هو اسم مشار و مکن و مکنا الی غائب، که هو اسمیست که به رسل او اشاره شده، هو از کم که بعد تا میرسن به اینجا که اهل جاهلیت به پیغمبر گفتن که فقالو حاضی آلهتون المحسوست المدرکت بالافسار فعشر انت یا محمد صلی الله علیه و آله که الی الهی کالذی تدعو الی حتی نراه و ندرکه ولا نعله فیه فانزل الله تبارک و تعالی قل هو الله احد. البته بعد حالا تعبیری هم که در آن در این روایت هست فلها او هو تثبیت للثابت و الواو اشاره الى الغائب عن درک الابصار و لمس الحواس و الله تعالی عن ذلک. تا این دارین خیلی محل شاهد نیست. در حدثنی ابی عن ابی عن امیر المؤمنین علیه السلام قال رأيت الخضر علیه السلام فی المنام، که همون روایت رو اینجا آورده. بعد و کان علی علیه السلام یقول ذلک یوم صفین و هو یطارد، فقال له عمار بن یاسر یا امیر المؤمنین ما هذه الکنایات، قال اسم الله الاعظم به عماد التوحید لله لا اله الا هو، ثم قرأ بله شهد الله انه لا اله الا هو و اواقع الحشر، ثم نزل فصلى اربع رکعات. اینا جریان جنگ صفینه که از حکایت حال حضرت امیر عجم سلام الله علیه. بله ثم نزل فصلى اربع رکعات قبل الزوال. بعد قال و قال امیر المؤمنین علیه السلام که الله، بله الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق یا تعله فيه الخلق، هر دو نصامت و یعله الیه. حالا مثلی که دوتا، یکی این که یعله فيه الخلق یعنی خلق در او واله و متحیرم، یعنی یعله الیه یعنی مثل که انه خلق و پناه میدارن، اینم در ذهنش گفته شده. بل والله هو المستور عن درک الابصار المحجوب عن الاوهام والخطرات. بعد قال الباقر علیه السلام که الله معناه المعبود الذي اله الخلق ان درک ماهیته و احاطت به کیفیته. و یقول العرب علی هر رجل که اذا تحیرت الشی فلم یحط بهی علما و وله اذا فضع الى شیء مما یحذره و یخافه. همین دو احتمال در این طبعاً در این روایت آمده، دو تا احتمال. یکی این که به معنای تحیر باشه به اعتقاد که ذات اقدس حق متعال در آخر ذات اقدسش بنده ها در اون ذات متحیرن و نمیتونن به ماهیت یعنی به حالا حقیقت الله پی ببرن، فلم یحط به علما. یکی هم وله از وله باشه که اذا فزع الی شیء، اگر انسان به کسی پناه ببره بیان وله الیه. وقت بنابراین تقریباً اگه بخوام هر دو معنا رو اینجا به کار ببریم یک صورتی، یکیش بله فاعلی میشه، شاید یکیش مفعولی بشه. مثلا خداوند متعال مفزه است و مردم به او پناه میبرن، مثلا پس الله وقت مثلا میشه چی؟ مفزه کسانی که اون ذاتی که مورد فزع و مورد پناه پناه بردن مخلوقات از به ذات اقدس حق متعال طبعاً جهت مفعولی پیدا میکنه. یا دیگه مردم در اون ذات متحیرن، مثلا این کندل ها بیرن بیشه هم به جهت مفهول منها کدن به فاعلی، به لحاظی که مردم در اون متحیرن، مثلا متحیرن. این هم حالا میشه هر دوش به صورت مفعولی هم میشه معنا بشه، منتها این که ذاتیست که مورد تحیر است، ذاتیست که مورد فزع است، هر دوش میشه جهت مفعولی پیدا میکنه. اون فرمایش احتمالی که مردم آقا خویی دادن در البیان که حالا به همه هم ارتفاع کردن، ارتفاع خداوند بالاتر است، ارتفع به این معنا. حالا باید در لغت هم میدان اشار لغوی هم ذکر کرده باشن که به معنی ارتفاع است، بلند بودن ذات اقدس حق متعال از افکار و اوهام، که باید این حیثیت فاعلی پیدا میکنه، مثلا مرتفع. اون و علایه ها اینها دیگه چیزهای سیالا خیلی مهم نیست این جهت، یا حالا این اشتباهات گاهی همش ممکنه دخالت داشته باشه و تناسب داشته باشه در این که بالاخره به این ذات این کلمه الله به این مناسبات لغوی از علم شده است لذات مقدسه رفاتی با هم نداری که هم میشه با هم دیگه اشکن جهات مختلفی است که اقتضا کرده که این الله یا خب مثلا ولهه باشه باز باب نمیدونم تبدیل به همزه شده اما یا علهه باشه یه احتیاج به تبدیل نداری این یه جهاتی است که گاهی گفته میشه خیلی مهم نیست و اثری هم نداره ولی اون چی که هست اینه که الله اون ذات مقدسی است که واجد است جمیع صفات کمال و جمال چون اسم ذات مقدس است دست به نحو اجمال میشه گفت که تمام صفات کمالیه و جمالیه و جلالیه در این اسم مقدس منتویست نتویست صفاتی را که ما ذکر میکنیم در باره عبدت حق متعال اسمایی را که میگیم خب اشاره به یک حیثیته بیم یا رحیم یا رحمان یا علیم و هرکسی خب اشاره به یک حیثیت خاصی داره ولی کلمه الله که اسم علم که این بسه علم ذات مقدس است این دیگه چون ذات اقدس مستجمع جمیع صفات است این کم نه به نحو اجمال کار همه را میکنه دیگه دا یا الله هم ظاهرن بین اسامی اولا خیلی مهمه خود این کلمه یا الله و در روایت هم تأکید شده ده مرتبه یا الله گفتن در آیات کلمه هم شاید کنیدن تو بعضی کلمات هست که هزار مرتبه دل و بیشتر از عدد هزار این الله در قرآن آمده همه به عنوان که علم ذات اقدس حق متعال این چیزی که راجع به کلمه الله گفتی سرا قل هو الله احد که اوست الله و احد است اوست ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کماله
این مقدار تصور نشد مستجمع جمیع کمالات
خب تصور آمینید انسان کلامه که بدونی معنا که نمیخواد بده این تصور که اشکال نداره تصور عبادت اون تصوری که ممنون انسان بخواد در ذات در کیفیت مطلب چجوری جور لا کیف نه کیف نداره ولی به نحو اجمال ولی عالم رحمان به کیف
چگونه علمی داره
چگونه چجوری میشه کیفه چگونه علمی داره بعدم ولی بعد اگه چگونه خب برای علمش لا یوسف
کیفیت
علم کیفیت خلق کیفیت اینا برای ما مخلوق
این تصور به نفی نیست نه نمیگیم لیت به جاهل بله
نه حالا اونا خواستن مبالغه کنن که مثلا چون میخوان خیلی دیگه در جهات تسبیح منغمر بشن گفتن که اسامی حق متعال همه جهت سلبی داره عالم مثلا یه جاهل نیست ما فقط از عالم همین رو میفهمیم لیسه به جاهل همین وقت خب این اشکال نداره از این معنا یعنی خب بله لیسه به جاهل این کیفیت این یک نهر مبالغه ایست داریم شاید بعد روایت هم توش اشاره به این مثل داشته باشه ولی اون چه اهل تحقیق و اینها اثبات میکنن میگن نه جایی نیست داریم مثلا خود علم صفت کماله انسان کمال این علم را میفهمه در فطره میفهمه که علم کماله اما ولو نتونیم ما تصور کنیم که یعنی چه علم نامتناهی یعنی چی؟ چی جوری میشه؟ چی جور میشه؟ خب علومی که ما داریم یک حالت خاصی داره ادراکاتمون در انسان یک طرز مخصوصیست یک مقدماتی به اصطلاح داره که اون مقدمات باید طی بشه تا اون حالت برای انسان پیدا بشه که از او تبدیل به علم میشه هرچند حالا رو مثلا که بعد از بزرگان خود حقیقت علم و عقل هم بالاخره اونم باز از مجردات ولو مخلوقه ولی باز خود حقیقت علم و عقل هم از محیط افکار ما خارجه حالا به امکان نداریم فعلا ولی در هر حال علوم عادی که انسان ها علم پیدا میکنن یک مقدماتی داره، مقدماتی داره که باید اونها به سبب این مغز، کسی که مغز و فکر نداره خب به علم نمیتونه پیدا کنه، در این عالم یک روش خاصی داره تا حالا بگیم اون در انسان منکشف بشه که گاهی هم انکشاف هست، گاهی هم نیست، گاهی توهمه و علاوه حال، ولی نسبت به ذات اقدس حق متعال عالم از خدای متعال، عالمون به معنی حقیقی عالمون، ولی لا کیفله، جور نداره، علمش متخلف از چیزی نیست، حادث نیست و هاکذا سایر صفات کمالی که هست. و علاوه حال الله اسمون که اسمون لذات المستجمع لصفات الکمال، صفات الکمال و کمال و جلال، و در این جهت حرف نیست و همه هم یه را پذیرفتن تو قبول دارم که روایات و ماشاءالله در این زمینه اصلا که هست که اشاره به همین مطلب شده، و فضل الله یا الله اصلا این هم که در کتابای دعا و اینها کاملا روشنه، گویم خب اللهم هم در حقیقت این هم همون الله دیگه، اون تا حالا با یک کلمه امم اضافه شده که اینم ذات که دیگه به غیرم اطلاق نمیشه. لذا در بتپرستا اونا قالب و آلهه بودن، اله را خود کلمه اله قابلیت اینه داره که به اطلاق شده بعضی دیگه اله یا آلهه، جمع آلهه، اما الله نه، الله نه جمعسته میشه و نه هم قابلیت اینه داره که به دیگری اطلاق بشه، چون الله اسم خاص لذات المستجمع صفات الکمال. در بگیم لا اله الا الله که ها بردونم بگیم اگر در اسمی توضیح بیدیم، یعنی لا اله الا الله، هیچ الهی، هیچ معبود به حقی نیست، چیزی که قابلیت الوهیت داشته باشه وجود نداره غیر از الله، لا اله الا الله. حالا اینو بعد شما عرض میکنیم یه مدار توضیحاتی تا برسیم به آیات بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.